خب حالا هم که به قول آقای وزیری هامانه، وزیری که تا دیروز وزیر بود در مراسم خداحافظی، میگوید به این که میخواهند صنعت نفت را هم از بین ببرند. صنعت نفت وضعیت رو کرده مثل وضعیت ارتش در انقلاب، در روزهای بعد از انقلاب در سال 57 و 58 و 59. البته گفته 57. خب برای این چجوری میخوان از بین ببرن در گفتگوی قبلی عرض کردم که چگونه. حالا در این اطلاعات جدید به شما نکات جدیدی یادآوری میشود بسیار بسیار نگران کننده.
بله.
در این حال آقای پروفسور سعیدی ارجوی های ویس و دقیق که در از سوی سازمان بررسی های مجلس انتشار پیدا کرده، این میگوید اگر تزریق به مخازن نفت گاز تزریق بشود، میزان نفتی که ما میتوانیم استخراج کنیم و به میزان در مقایسه با اونچه که امروز روزانه استخراج میشود، در واقع 44 سال نفت به دست میاریم. 44 سال. با توجه به اینکه نیروهای اتمی عمرشون 25 ساله، شما حالا ببینید که این رژیمی که این ثروت عظیم رو داره از دست میده نفله میکند، این ایرانی میگوید که من برای این میخوام دنبال اتمم که اگر نفت تمام شد شما به زور برق نمونید.
بله.
آقا خدا میگم چی کنه به شما باید مردم دروگو؟ آقا شما این ثروت به این عجیبی را نفت مجانی نفله میکنید، بعد به این مردم بیچاره بعدی میدید که خرم نبیر به هم میاد، برق اتمی میاد. بهرحال اون میگوید به اینکه میزان ارزش این نفت به دلار، به بشکه 50 دلار امروزی که این با سال آینده بسیار گران میشه،
بله،
این خواهد شد 3.9 درهم، حدود 4000 میلیارد دلار. 4000 میلیارد دلار. یعنی برآوردی که قبلا ما با شما گفتگو کرده بودیم، برآوردهایی کرده بود به دست داده بودم که خیلی کمتر از این بود.
بله.
این برآورد دقیق کردیم که این مقداره 4000 میلیارد، یعنی 3.9 میلیارد دلار. اگر 50 میلیارد بگیریم درآمد نفت رو، برابر 78 سال درآمد نفت. 78 سال. حالا میگوید چون برداشت از مخازن همین سران متخصص میگوید در اثر برداشت از مخازن که سریع انجام نگرفته از سال 1355 بدین سو، روزانه باید 560 میلیون متر مکعب به این مخازن گاز تزریق بشود و نمیشود و نمیشود. و اگر بشود، اون میگوید اگر بشود، و برای اینکه ما این مقدار نفتی که الان استخراج می شود استخراج بشود، 6000 حلقه جدید نفت باید نفت رو بشود، 33 میلیارد دلار خرج داره در مدت 20 سال. در صورت این کارها انجام بگیره، از سال 2015 که می گویند نفت ایران تأمین شده دیگه چیزی ندارد برای فروش، عکس میشه، نفت کمیاب میشه بسیار و عرض کنم قیمتش میده بالا بسیار، و ایران یک صدات عظیم خواهد داشت که اگر نکند اون چرا که ایشون میگوید که البته این حتی تنها اونی سر متخصصی تو نفتی تو دنیا اون واقعیت رو میگوید.
بله کاملا
ما اون سرگردان میشه این از سال 2015 به بعد تغییر میشن این در صورت این کارا نشدن. حالا در همین زمان آژانس بین‌المللی انرژی هشدار میدهد که از 5 سال دیگه دنیا با کمبود نفت و گاز روبرو خواهد شد. یعنی اگر انرژی این ثروت عظیم رو به آتش نزنه، آتش نکشد، نفت نکنه، از بین نبره، از 5 سال بعد به بعد بهای نفت و گاز افزایش پیدا میکنه و ایران میتونه به اصطلاح ثروت عظیم داشته باشه. حالا چی میکنه در جای این کار؟ با تماشا کنید چند خبر بسیار گویا از کاری که این رژیم میکند. یک خبر میگوید که این خبرگزاری مهر گزارش میکنه که از در فاصله میان ماشهر و هندیجان قاچاقچی ها 3 کیلومتر لوله کشی کردند که از این طرف نفت گازوئیل میده، از این نوره از اون طرف اینا رو بازگیری میکنن میبرن. از شما ببینید که ما یک کشور استبدادی هستیم، هر چون مردم نیستن در صحنه نظارت ندارن، مسئولیت ندارن، همین نفتشون سرد شده استبداده، پس درایت مطلقه رو همه دارن قاچاقچی‌ها بیشتر هستن نوره کشی هم میکنه. محرمان جنس از مرز بگذرانه که محمود نبینه یا به محمود روش بگه دیده چشمش رو ببنده اینا خواه عادی بوده، اما حالا اینجا نوره کشی هم میکنه زرد. این طرف هم تو شرف هم که میدونید که تجهیزات نظامی خیلی وسیع و گردن کلوب دارن، از نوشک بگیره راکت بگیر و مسلسل بگیر و این همه دارن به قاچاقچی ها.
بله کاملا
داخل کشور هم آدم ربایی اونا هم میکنن تجیب از یک مسئله آدم ربایی پیش آمده بود.
بله
خب حالا چی واقعا این کشور رو اداره میکنی؟ اصلا کشور ما دست چیه؟ گروه های مافیایی ها بعضی هاشون در رژیم هست، رژیم رو اداره می کنند، بعضی هاشون خیلی بیرون رژیم هست. حالا می دونیم که این بالاخره باید سب کنیم این اطلاع دقیقتر بیا بریم این لوله کشی رو اونا مافیایی که در رژیم هست کردن یا اونایی که بیرون رژیم هست. حالا رژیمی که با اون وضعیت خارجی روبروست ارز کنم از لحاظ داخلی این وضعیت اقتصادی شد، حالا شروع کرده این آقای مافیایی که این حکومت آقای احمدی نژاد ساخته و پرداخته به تغییر مقامات اقتصادی. وزیر نفت که برداشته، کارکنان شناسان وزارت نفت آقای احمدی نژاد نامه نوشتن هشدار دادن که آقای این وزارت خانه نمیتونه بی وزیر بمونه و بهش توضیح دادم. من در واقع بهش گفتم که میدونیم چرا، میگه شما میخواید که این 3 ماه که فرصت دارید که وزیر معرفی کنید میخواید بذاری آخرین لحظه، بعد از 3 ماه هم وقت انتخابات، این نمایندگان مجلس گرفتار انتخابات هم هر کی رو پیشنهاد کنید به صلاح مجلس چون چرا نکنه بپذیره و این با موقعیت اکنومی دنیا که ایران تحت فشار اقتصادیش و اهمیتی که نفت داره در اقتصاد ایران اصلا کار درستی نیست. اون اگه رشته رو بهش دادن اون هم درجه داشتن که این ربطی به انتخابات داره این هست، اما دیگران تو مجلس و اینها بسیار هم که میگوین به این که هدف از این کارا، چون ایشون رئیس بانک مرکزی را هم مرخص کرده عرض کنم که اعتماد دارد وزیر دارایی را هم دارایی اقتصاد را هم مرخص کند و به این ترتیب تمام این مقامات اقتصادی در بست من این مافیا باشه. خب چی بخواه بکنیم؟ هدف اول اینه که این من به منابع پولی در اساسی عرض کنم به شما کامل داشته باشم به ترتیبی که بتوانم هر موقع در موقع انتخابات هر مقدار خواستم پول خرج کنم برای اینکه در انتخابات برنده بشوم. شوهر بعد نگفت که خانه از پایبست ایران است، خاصه در بند نقشه ایران است. این وضعیت کشور به این روزه. اون آقای رئیس جمهور اون به اصطلاح دولت در دولت که تشکیل داده اینا حواسشون پیش بردن انتخابات هست. این وضعیت است که اینا درست کردن برای کشور و اقتصاد ما. حالا عرض کنم به شما دو اطلاع دیگه باز گویای وضعیت اقتصاد ماست. یکی رو آقای وزیر اقتصاد دارایی آمده و میگوید که 16 درصد کسر بودجه داریم. مجلس باید این کسر بودجه رو تصدیق کنه، از اون ذخایر ارزی بردارن که چیزی هم نمونده. خب 16 درصد کسر بودجه، اونجا میگوید که یکی وزیر دیگری آقای وزیر کار گفته بود که سالانه 200 میلیارد باید سرمایه گذاری بکنه. شما که سالانه 200 میلیارد سرمایه احتیاج دارید، اون که دارید چرا آتش میزنید؟ چی کردید که 16 میلیارد 16 درصد کس آوردید؟ شما که اینجا بودجه بودیم ازش که تقلب کردید، دروغ گفتی اون وقت، بعد واقعیت رو نگفتی. بعد هم وقتی همجور دروغ به کاش کردی خورده بود، حالا رسیدی به این که کسی خود آمدی میگه 16 درصد کسی. حالا اون روزنامه اعتماد نوشته به دلیل همین حرفی که زده این شایعه است که این وزیر رو هم میخوام بردارم. یکی دیگه بزن اونجاش.
چرا
این فضولی کرده این حقیقت آماده حالا گفته. اما رئیس دیوان محاسبات اطلاع دیگه هم میری میده. این چی میگه؟ اون میگوید به این که 13,000 میلیارد تومان نظام بانکی ایران طلبکار است از مؤسسات، اشخاص که اینها به دیهای معدقه دارن، یعنی پول گرفتن به بانک در نگردوندن، که این به پول امروز میشه حدود 19 میلیارد دلار. حالا شما این رقم ها رو مردم ایران رو پرنگه بیشینن این رقم ها رو هم جمع تفریق کنن ببینن که چقدر خورده برده در این رژیم. این رژیمی که اینجور سرمایه حالا بباد میدهد میره دنبال شرکت های نفتی که بیایید این دارا امتیازات بسیار زیاد این منابع نفت ما رو بچاپید و ببرید بیتر هم ببرید، چون ما بخواهم یک توجیه داشته باشیم برای این تحسیصات فعالیت های اتمی ما میگیم ما بخواهم کیچه برق اتمی داشته باشیم. حالا این برق اون نیروگاه اتمی هم اصلا معلوم نیست که روسا تحویل بدن. یه سال که عقب انداختن و اون وقتی هم که این بخواد کار بیفته مثل که از زده خارج دیگه. از زمان ساختنش اینقدر طولانی شده که استهلاک شده باید دوباره از سر. اینم وضعیت به اصطلاح اقتصاد کشور.
بله.
عرض کنم به شما اما وضعیت در محیط های دانشجویی و دانشگاهی تصفیه استادان ازاده دارد و دانشجویان به بیانیه جدید صادر کردن در اعتراض به این تصفیه ها. و اینکه رژیم کنونی ایران و خصوصا حکومتی الان بر کار است دهشت داره از عدم شرکت در انتخابات بنابر اطلاعی که جدیدن دادن و وحشت دیگری داره از این که مثلا در دوران خود رژیم هم پرس کنم به شما در خودها روز افزونه این که آقای هاشمی رفسنجانی زیر ضربه است این که میگویند یعنی جز اطلاعاتی که انتشار دادن این است که این آقای موسوی یک فهرستی در اختیار انگلیس ها میداشته که اون فهرست عبارت از سازمان های نظامی ایرانی در کشورهای مختلف که در صورتی که حمله به ایران بشود مشکلی برای ایران ایجاد بشود اونا فعال بشود این سازمان های تروریستی مراده ها خیلی جالبه اینجا از این لیست تا بوده یکیش در اختیار آقای روحانی بوده یکیش هم در اختیار این معاونش بوده یکیش هم مثلی که در اختیار رئیس جمهور بوده همچنی الان سبونی یادم نیست اما این دوتا یادم و این که در اختیار انگلیس ها قرار گرفته این ایست که آقای موسویان داده حالا این شرمنده میکنه ها که شما در کشورهای مختلف سازمانهای تروریستی مخفی دارید از کجا میگی که در برابر این تهدیدهایی که قرض میکنه اون زمان شما این رو لیستا رو به این تهدید در اختیار اینا نگذاشتید که بگید با هم تهدید میکنیم یعنی تهدیدهایی که شما کردید برای اینکه از منابع ما در داخل کشور در چند ماه پیش که من همین صحبت باز دوباره هم به روز صحبت روز شده بود همین اطلاع آمد که اینها به چیزهای در مثلا شبکه هاشون رو حتی اشخاصی هم که فرستاده بودن به اروپا معرفی کرده بودن که این اشخاص با این در درجات در سپاه اینها مأمور اروپا شدن برای اینکه اون شبکه ها رو مثلا فعال بکنن آماده بکنن برای اینکه در هر موقع مقتضی وارد عملیات بشن بنابراین اصل خبر درسته اما اینکه آقای موسویان این رو در اختیار انگلیس ها قرار داده چون در اون خبری که به ما دادن دیگه فهرستی نبود همین اطلاع بود و این مقام هایی که افرادی که برای این کار آمده بودن این میگوید نه فهرست تفصیلی و محل های اونها شامل محل های استقرار این سازمان های تروریستی در اختیار انتلیجنس سرویس انگلستان گذاشته حالا شما یه ترژی میتصور بکنید که به قول خودشون گرایش های مختلفی در اون وجود داره که برای زدن یکدیگر تا کجا حاضر هم برود میگوید که این آقای موسویان در یک گفتگوی تلفنی هم با طرف خارجی خودش اصرار داشته این تعهدنامه بر ضد ایران زودتر صادر بشود خود این امر که گرایش های مختلفی مانورهایی که به ضد هم میدن همه در رابطه با خارجه این باید چشم و گوش ایرانی ها رو خیلی باز کنه بدانن که اگر اینها به سراغ خارجی نروند این خارجی هیچ وسیله ای نداره که بیاد با مزاحم شما مردم ایران بشود اون طرفش تحریک میکنه حالا این یکی دیگه شما امروز مقاله نوشته به قول با این درد گفتگو میکنه با مردم در ایران تقابل با دموکراسی تقابل یه جنبش یه جور مثلا از این به هم تحریک میکنه هم سازش هم سپید هم سازش اون برش نراز میاد ازت این حالا اینجا مرمود بیمز اون یکی آقا میگوید که امریکا آقای هاشمی رفسنجانی که در واقع این آدم هم از جزء دسته اونه آقای موسوی هم که میگوید بیمیم که آقای خمینی گفته بوده که این مرگ بر امریکا رو بردارید
بله
اون مورد حمله کیهان قرار گرفته که دروغ داره نسبت میدی به آقای خمینی خب با شما همه تون از هاشمی مشغولید به موضوع هم به سلام محور هم به نه موضوع محور هم حتی دیگه در سابق محور در داخل کشور بود و در سیاست خارجی بود حالا در داخل خود رژیم امریکا شده محور یکی بهش اطلاع میده یکیش بهش میده معامله میکنه و سپیس در آن واحد اون موقع از این طریق این که من آنم که امریکا ما رو تهدید میکنه این مثلا قبضه کنه دولت رو اون که با مناب رو مقابل این میخواد دولت رو قبضه کنه بلا در این میان حیز و بیز آقای خاتمی هم تشریف آوردن و اظهار نظر فرمودن و که باید با اونهایی که اصل نظام رو قبول ندارن خطکشی کنیم در درون رژیم خلاصه باید بریم گرس محکم در درون رژیم خواهجم شما که هیچ وقت درون رژیم نبودن بعضی ها خیال میکردم که شما گویا میخواهیم این رژیم رو از درون متحول کنیم میگفتن به گرباچف ایران شدیم درستون خیلی شما کجا و گرباچف کجا حالا مقدار هم دفاع از آقای هاشمی رفسنجانی کرده استون این ترتیبات آقای کروبی آمده میگه بابا چی جبه چی شاخ شکسته شکست خورده درد و داغو داره هم جمع میشده چی از این اصافت است او از این طرف زده گفته نه تنزوها یعنی مجاهدین انقلاب اسلامی نه اون حزب مشارکت رو تنزو میدونه مثلا یه نوع ورود خود کشندن به طرف درون بیشتر به طرف راست رژیم بقول اونا محافظه کارا این پالش میشه وضعیت پالش میشه درون رژیم هست واقعا وقتی آدم میخونه که اینها به صورت مرجعشون قدرت خارجی نزد او دعواشون سر می کنند یا در رابطه با او دعواشون سر می کنند به خود می گوید که چه ذلتی بدبخت ها شما گرفتار شدید چه حقارتی کجا بودید به کجا رسیدید نریز بودید بدبخت ها اون ملت اون انقلاب رو کرد گرد رو بر گلیم رو پیروز کرد اون فرصت طلایی رو در اختیار شما گذاشت دست و دست هم اینجا دیدیم ایران آزاد و آباد می ساختید شما الان عرش علا بودید که
بله
اینجا این آمدید به این ذلت این ذلتی که دستگاهی پهلوی هم به این ذلت سقوط نکرد
بله کاملا
یاد در روزهای آخر که اونجا این میرد سفارت امریکا اینجور بکن اون میرد میکن اونجور بکن او در اون روزهای شو بود که دیگه به صلاح میخواستن تشریفشون رو ببرن و حالا شما به همین ذلت افتادید و حالا شما مردم ایران که اینها رو میبینید در این ذلت و خفت هم اون وحشتشون از حرکت درد دارون اون رفتارشون با قدرت‌های خارجی اون کارهاشون در زمینه اقتصاد اون فسادهاشون اون تجزیه درونی و برخوردهای درونیشون یک تلاشی عمومی همه با هم در دوان. شما با هم فکر بکنید یک حرکتی بکنید یک تکانی بدید از شب اینا راحت نمیشید. گفتم که این خلاکوخان برداغ گرفت.
بله.
و به خاک نصیر گفت که این خلیفه رو چیکار کنیم؟ خاک نصیر گفت که باید این بسط خلافت رو برچید. این دوم رو شکرده و تمام شد دوم داشت. و این خلیفه رو هم باید از زحمت زندگی راحت کرد. یاد دیگه آمدن پیش علاکو گفتن که اگر شما بخواهید این خلیفه رو بکشید این اتصال به خدا داره. وقتی زمین رفت آسمان، آسمان آمد زمین. نگاه کنم که خب وارد نبود، چیزی حالش نبود که صدای خان مغول بود.
بله.
از اینجا حالش نبود. اون در این حرفا نبوده. ترسش کرد. به خواجه نصیر گفت این جهت رو میزنم. خواجه نصیر فکر کرد و گفت خب این کاری نداره. این رو میزنیم تو میپیچیم تو نمد، نمدوالش میکنیم. هر وقت دیدیم که زمین خواست داره آسمان، آسمان خواست بیا زمین دست نگه میداریم.
بله.
این جاره خلیفه رو به اون زجر و ذلت کشتن. حالا شما مردم هم یه حرکتی بکنید. اگر دیدید زمین آمده آسمان، رفت آسمان، آسمان خواست بیا زمین خود دست نگه دید. ولی قدم اینجور نمیشود. و راحت هم میشید. راحت هم میشید. نگران هم نباشید. اون زور پرستای رقیب از اینها زمین سر هست. تحت در زمین سر هست. اونا دیگه اسباب دست لوگین آدم های کثیف نیکایی هستن دیگه. مقدار هم نیستن که اینا هنوز اینا که تو رژیمن نزبت نزبت به اونا نظرا کمتر اعتبار بیشتری دارن از قدرت های خارجی. نه اونا میرن به اون پایین ماینا و چیزی دست اون پایین ماینا.
بله.
اونا کارشون تمامه. شما اگه حرکتی بکنید عناصر مردم سالار هم زیادن و اینها میتونن کشور شما رو در آزادی اداره کنن و روش بدن استقلال داشته باشد. ایران در موقعیت این نیست که این حالا این قلبی ها میگن جز این همین خبرها که میگفتن امریکا باید بخواد ایران رو بمباران کنه میگوید مسئله اتم بهانه است. هر چه قضیه این است که امریکا نمیخواد این قدرت تو منطقه باشه. وضعیت خوردن و بردن نب قابل فهمه.
بله.
اما اگر یک کشوری شما داشته باشید آزاد مستقل پیش رو امریکا بهانه نداره، هیچ قدرتی بهانه نداره،
جرأت نخواهد کرد.
بله اصلا امکان نداره. چجوری میتونه نه مردم خودش رو میتونه قانع کنه نه مردم دنیا رو. میگه من میخوام برم یه ملت آزادی رو بزنم در بدران کنم ببرم مثل افغانستان براشون دموکراسی از اون نو درست کنم که گزارش سازمان ملل است میگوید که در سال 2007 یعنی امسال میزان تولید تریاد دو برابر شده به 8400 تن رسیده. به وقت 34% نسبت به سال پیش بالا رفته، نسبت به چند سال پیش شده دو برابر.
بله.
این هم دموکراسی که امریکا ارمغان برده اونجا. اون آقا تو کابل قسمتی از کابل آیا حدش دروه داره یا نه؟ بقیه دست این جنگ سالاران هست و این قاچاق مواد رو مخده. انشاءالله که مردم ایران همت کنند و بطنش رو آزاد کنند.
امیدواریم. چه بنشد مرتب این آقایون از انقلاب مخملی و اینکه امریکا میخواد این انقلاب رو به وجود بیاره صحبت میکنن، یعنی به فرموده این آقایون مردم آمریکایی شدن. در واقع از این آقایون باید پرسید که اگر این که شما میگید درسته، چه به سر این ملتی آوردید که برای استقلال و آزادی انقلاب کردن و امروز به قول شما به چنین وضعیتی رسیدن که از بیگانه برای خلاصی از دست شما تلاش میکنن.
مثلا شما اون دین انقلاب مخملی یا داغ انقلابی که گل شد و دنیا پیروز میکنه که خود ایرانی ها چیکار کردن؟
بله
اینا میگوین انقلاب مخملی از این جنبش مردم ایران وحشت دارن
کاملا
اون رو به امریکایی نسبت میدهند برای پوشوندن وحشت خودشونو
کاملا
ملت میدونن خیلی راحت میدونن که این ملت که نمیشه به حرکت آورد به حرف امریکایی خب این زمان رادیویی که بر ضد رژیم تبلیغ بکند چند تایی بیش نبود تلویزیون اینم که اصلا نبود حالا سرتاسر این دنیا پر از پرستنده هاییست که بر ضد این رژیم تبلیغ میکنند از امریکایی و انگلیسی و فرانسوی و آلمانی و نمیدونم دیگه تا به کشورهای عرب برسه چطور این اثر نمی کنه؟ حرکت چیزی که خود مردم ایجاد می کنن به اونا چون از این ترس دارن به دو دلیل این چیز رو ترس کردن من این برنامه تلویزیون اینا رو پیش کشیدم
بله
که همون گروهای سرکوبگر خود چون رو بخواستن اون از علاقه به جنبش مردم که شما چه بسختون میاد اگر مردم ایران جنبش کنن یا این که در مردم ایران معنی به وجود دیارن که نکنه این حرکت رو میکنیم امریکایی باشه غیر ممکنه محال قدرت خارجی به توان عموم یک ملت رو به حرکت بیاره حتی بخشی از این یک ملت هم نمیتوانه به حرکت بیاره
کاملا درست
کودتا مودتا بله میتونه بکنه 28 مرداد هم کودتا کرده یا آقایان هم در 30 خرداد در باقه زد بازد بند محرمانه با امریکایی ها کودتا کرده اینا میشه اما از طریق مردم یه قدرت خارجی هرگز اصلا سودش هم در این نیست نه مردم عراق در بعد جنگ اول خلیج فارس مردم عراق بعد نخواستن بر ضد حکومت صدام
بله
مگر آقای بوش به اینا وعده نداده بود که اگر درخواستید حمایت میکنیم و چرا وقتی درخواستم حمایت نکرد گذاشت که این رژیم صدام دار کشتر کنه از این حفاظتا که یک حکومتی که حکومت پدر این آقای بوش بوده گذاشته این مردم خود رو سلاخی کنه اون آقا بعد آوردن اون آقا را به دلیل اون سلاخی محکوم به اعدام کردن و این قرار بود محاکمه بشه بزن آقای بوشم باید کنار رو میمیشن
بله
در اینکه ایشون در موقعیتی بود که به حالا به رهبش وفار نکنه سرشو بخوره یک جمعه بگید که آقا به مثل که در مورد کردستان گفت اگر بخواید به سوی طرف مردم جنوب عراق تیر اندازی کنید یا اینها رو بگیری بکشی هم میزنمت نمه گفت که بسید من باید اونجا محاکمه میشد نه اینها سودشون در این نیست که مجم بشه عمومی تغییر ایجاد بکنه چنان که خود رژیمه ما هم هر کشوری رفته اول کاری که کرده راه جنبش عمومی رو بسته مثل جنوب لبنان درست حزب الله مقاومت کرده در برابر فلسطین اما در انواقه مردم لبنان از صحنه سیاسی بیرون رفتن در برابر اسرائیل البته مقاومت کرده ولی مردم لبنان الان در صحنه سیاسی نیستن در جاهای مسلمی هستن که اینها با هم و به سوی روابط قوا دارن همین
بله
برحال اگر مردم همت بکنن قدرت خارجی که بتوان مانع حرکت بشود وجود ندارد قدرت خارجی هم که بتوان یه ملتی رو به حرکت در بیاره نیست برای اینکه هیچ ملتی حاضر نمیشود شخصیت ملی خودش رو از دست بدهد بشود بازیچه قدرت خارجی اما هر ملتی که در وضعیت مردم ایران باشه، وضعیت که الان دارن، حتی طبیعی این ملت هست به ایران برخواستن و این رژیم رو با یک رژیم آزاد حقوق مدار جانشین کردن.
به امیدان روز. مجددا سپاسگزار جناب بنی‌صدر. اگر مطلب دیگری نیست بیش از این مزاحم اوقات شما نشیم.
روز شما خوب و خوش.
شب شما هم خوش. با آرزوی شادکامی و تندرستی تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
متشکرم.
خدا نگهدارت.
خدا نگهدار شما.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای ابوالحسن بنی‌صدر درباره بحران اتمی و مسئله تجاوز به ایران، مسئله روز غرب از نظر مطبوعات و کارشناسان و مقامات آمریکایی و CIA و همینطور رئیس جمهور فرانسه پس از دیدارش با بوش، وضعیت اقتصادی امروز ایران، وضعیت صنعت نفت و چاهای نفت ایران، قاچاق فراورده‌های نفتی و اهداف دولت احمدی نژاد در تغییر وزرای کابینه در رابطه با انتخابات در پیش رو توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.